أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی در جبه آیه مبارکه عفو العهود بود و عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی وارد این بحث شدن، احتمالاتی رو ابتدا دادن و نهایتا اختیار فرمودن که امر عفو امر مولوی است در مقابل نقض، امر مولوی است و اثبات لزوم عهود که عقد لازمه این رو میشه کرد، اما به دلالت به تعبیرشون فعلی است نه به دلالت کلامی. عرض کردیم کلیه، حالا من پس بذاریم عباسیشون تمام کنم بعد مقنقامونو شروع کنم. بعد از این که ایشون این مطلب رو قبول فرمودن، البته عرض میکنم انصافش اصولا اصحاب ما بیشتر این بحث رو در این آیه مبارک، حالا ما این کلیاتش اینجا میگیم بقیه مناقشاتش هم برای بعد، بیشتر این بحث رو آقایون توی اول خیارات کردن، چون خود شیخ هم اونجا مفصل وارد شده، اینجا به مناسبت معاتات فقط یک کلمه آورده که ممکن است تمسک بشه برای لزوم ملک به آیه عفو العقود، یک سطر مثلا آورده، اما در اوائل خیارات چون مخاط خیار خلاف لزومه دیگه، اول باید اساط اللزوم رو ثابت بکنه تا ثابت بشه که مواردی از این اساط اللزوم خارج شدیم که اسمش خیاراته، لذا اونجا ایشون به تفصیل بیشتری مرحوم خود مرحوم شیخ وارد شدن و آقایان هم غالبا مناقشاتشون اونجاست. اینجا هم حتی آقای خوی هم نصف صفحه نوشتن، خیلی تفصیل در اینجا نداره، بیشتر این بحث رو بردن در اونجا. سید یزدی هم شاید نصف صفحه چیزی کم کرد، همه رو نگاه نکرد، دیگه دیدم کم نوشتن دیگه بقیه هم نگاه نکرد، مرحوم ناینی رو نگاه نکردم که اینجا مفصل بازشن یا نه، اما مرحوم سید مفصل توی اول خیارات وارد شده، خیلی خود سید، خود مرحوم آقای اصفهانی، خود مرحوم شیخ، اینا تو اول خیارات وارد شده، طبیعتا هم جاش همونجاست، اینجا هم خوب بود به عنوان عقد و معاتات اینا. بله، بعد از این که نعم للمصنف العلامه رفع الله مقامه، ایشان از کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از اول خیارات مطلبی رو در استظهار لزوم العقد اساط اللزوم از آیه مبارکه عفو العقود للمصنف العلامه علی الله رفع الله مقامه تقریبا فی استفاده اللزوم الف همزه شمزه قطع فاستفاده اللزوم الوضعی من الامر تکلیفی بالوفا و نهی عن النقض تعرض له فی اوائل الخیارات. ایشون بیانی داره، البته خود مرحوم آیه چیز مرحوم آیه اصفهانی هم قبول کردن اجمالا که میشه اثبات لزوم کرد، لکن اینکه دلالت فعلی است لفظی نیست. خب این دلالت فعلی باشه لفظی نباشه مشکل نداره، خب خاص این دلالت فعلی دلالت بر یا سیاقی دلالت بر چیز بکنه، یا به اصطلاح ما دلالت لفظی بذاریم به دلالت لغوی یا عرف عام، و دلالت فعلی به قول ایشان بذاریم به دلالت قانونی یعنی عرف خاص، اشکال نداره. دو نحوه دلالته، دلالت لفظیش یک جور دلالت میکنه، دلالت قانونی شده دلالت عرف خاصش.
معاتات فعلی یعنی بعد از طرف دو طرف در واقع قابل
است. کردم بحث سر این است که اصلا معاتات عقدون املا، این معاتات مشکلش اینه، حالا غیر از این که ما عفو العقود رو باید شرح بدیم، یه مشکل تطبیقی هم تو معاتات داره، چون معروف بین علمای اسلام تمسکونه که مخصوصاً اصرار دارن که معاتات قبول نیست یا شیعه، تمسکشون عقد رو لفظی میدونن. ایشون در اینجا در خود استدلال در معاتات نگرفت، در لزوم ملک آیه رو آورد، ولی شیخ سابقا نیاورد مطلب رو، آیه رو ذکر نکرد، اما بحثش در اول خیارات فنیه. چرا؟ چون خیارات میخواد لزوم عقد برداره، جعل خیار یعنی لزوم عقد بردار، پس در اونجا به طور فنی باید این کارو بکنه که اثبات بکنه به طور کلی عقد لازمه، اونجا خوبه، اینجا مشکلش اینه، ولذا اینجا در اصل مطلب نیورد، تو این نکته فرعیش آورد مرحوم شیخ قدس الله. ما هم دیدیم حالا یه حالا صحبت آمده اون نکات فنی استظهار رو عرض بکنیم انشاءالله تا. ولی المصنف العلامه عرف الله مقامه، بله ملخص اون مطلبی که ایشون فرمودن، ان العمل ان الوفا هو العمل به مقتضی العقد، وفا اینه مقتضی عقد رو بهش عمل بکنه. و عمده این نیست که یک نکته مثلا وضعی باشه، عمل خارجی، ایشون زدن وفا رو به عمل بکنه به مقتضای عقد. و حیث و ان مقتضا عقد، مقتضای این عقد، تملیک الغیر، اینا رو ما همه رو توضیح دادیم. این تملیک الغیر بنابر معروف گفتیم انصافا از مجموع آیات روایات و دنیای اسلام در میاد که بیع رو تملیک میدونن، اما در قوانین جدید هم حتی بعضی ها بیع رو تعهد میدونن. این هم توضیحش گذشت، چون اینا کلیس هی من تکرار میکنم برای اینکه دیگه حالت ملکه بشه. و حیث و این مقتضا تملیک الغیر وجب العمل به ما یقتضیه تملیک الغیر، این تملیک غیر چه اقتضایی داره چه آثاری داره، من ترتیب آثار ملکیت الغیر له، عمل بکنه طبق این، یعنی در مقام عمل کتاب رو که فروخ و تملیک غیر کرد آثار ملک غیر برش بار کنه. وقتی گفت به اتوکل کتاب، یعنی کتاب ملک زید شد، اگر ملک زید شد باید طبق این عمل بکنه، یعنی هیچ وقت کتاب رو دیگه ملک خودش حساب نکنه. پس اگر گفت آقا من فسخ کردم میخوام رجوع کنم کتاب بگم برای خودم، نمیتونه این کار رو کنه. دقت کرده؟ چون تعبد آمد. پس بنابراین روشن شد، من ترتیب آثار ملکیت الغیر له به ترتیب آثار چه جوریه؟ یک، به عدم اخذه من یده، بره کتاب ازش بگیره عمل به ملکیت غیر نکرده، روشن شد؟ من اخذه، به عدم اخذه من یده. دو، بره ازش بگیره. دو، و عدم تصرف فیه به غیر رضا. دیگه ایشون خوب دقت بکنید، ایشون میخواد اینو بگه، اما اگه بخواد داره تملک کتاب، این رو نمیگه، ایشون میگه عمل، وفا یعنی عمل، عمل یعنی بیاد تو این کتاب بردارو مطالعه کنه بدون اجازه اون. دیگه آقا تو گفتی این ملک زیده، باید اگه مطالعه کنه باید اجازه بگیری، روشن شد؟ و عدم تصرف فیه به غیر رضا. فإذا وجب هذا المعنى مطلقاً، این معنا اگر ثابت شد مطلقاً یعنی چی؟ یعنی در جمیع، حتی اگر برگشت، حتی ایشون حال اینطور بگیره، حتی بعد انشاء الفصل، بعد از اینکه انشاء فصل کرد و حتی بعد از رجوع، ایشون خود وفا رو عمل گرفته، وفا رو این نگرفته که تو رجوع نکن، تو عمل نکن، ایشون به معنای عمل گرفت. بعد انشاء الفسخ و رجوع روشن شد، چون عمل صلاحیت داره بهش نهی بخوره یا امر بخوره، تو عمل بکن به مقتضای عقل، روشن شد؟ ایشون مرحوم شیخ تصویرش اینه، این عمل به مقتضای عقل حتی اگر تو انشاء فسخ کردی. اصلا معنای اوفو بالعقود این است که انشاء فسخ نکن، فسخ نکن، یا عمل به مقتضای عقد بکن. ایشون مخواد بگه نه، عمل مراد اینه، کان دالن علی لزوم وضعی، این معناش لزوم وضعی در میاد. عرض کردیم یکی این به طور کلی میخوام بگم برای اینکه ذهن باز بشه، ما در اینجا جاهای دیگه هم داریم، مثلا ما در باب اجلاکم الله بول داریم اغسل صوبه که من اول مالای و کل لحمو، اصلا ما روایتی نداریم، البول و نجس نداریم، عدم و نجس نداریم، نمیدونستیم اصلا عدم و نجس نداریم، البول و نجس نداریم. بله اون روایت معروف که معروف هم گفتن صحیحه، حالا کلام من فل اسناد، ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناس ولنا اهل البيت لانجس من الکلب، اینجا داریم، انما المشركون نجس فلا، اینم داریم، اما البول و نجس نداریم، البول و نجس نداریم، الدم و نجس نداریم. بله یک روایت داریم که امام میفهمند در حضرات عمار صابتی هم هست که حیواناتی که گوشتخارن مثل شاهین و عقاب و اینها، خب قاعدتا اینا وقتی حیوانات مردار میخورن چینگشون این منقارشون نجس میشه دیگه، هم به خون میخوره هم به میته میخوره. امام بعد میگه دیدم یکی از این عقاب ها مثلا از یک ظرف آبی خورد، آیه نجس یا نه؟ امام فرمود ان لم ترفی منقاره هی دمن، اگر ندیدی خون اشکال نداره. ها این روایت رو آقای خویی آوردن برای این که ان لم ترفی منقاره دمن این اطلاق داره. آقای خویی به این تمسک، یعنی هر خونی در منقار حیوان باشه این موجب نجاست آب میشه. پس میتونیم یه قاعده کلی استظهار کنیم، عدم و نجس. خب این خیلی بعیده، در آوردن عدم و نجسون از این عبارات خیلی بعیده. الان کیف ماکان من به ذهنم میاد این روایت مبارکه ناظر به اینه که در باب حیوان طهارت با تطهیر با آب نیست، با زوال نجاسته. این نکتهش اینه اصلا. میخواد بگه در بدن حیوان حتی بنابر معروف در اشجار، در بدن حیوان، در خیابان، در بیابان، حالا خیابانش باشه چون اسفالت، به خلاف حیاتی که شما سنگ فرشه اگر روش خون ریخت بنابر مشهور باید بشورینش، اما بیابان خون ریخت بعد خودش پاک شد. البته در اهل سنت در باب طهارت کلن زوال این نجاست رو متحر میتونن در انسان و بدن و لباس همیش، بین اصحاب ما فرقه. این روایت ناظر به اینه که در باب حیوان، نقطه روایت اینه به ذهن بنده صاحب تفسیر ارزونم، در باب حیوان زوال این نجاست کافیست، نمیخواد که شما بگین این عقاب قطعا مردار میخوره، قطعا منقارش به خون خورده، قطعا نجس شده. این که قطعیست، خب جای شبهه نداره. وقت ما هر وقت عقاب دیدیم پس از منقارش احتراز کنیم، مگه اینکه منقارش تو دریا بزنه مثلا با آب دریا پاک بکنه، و الا باز بگیم قطعا نجس. امام فرمود نه، اگه ندیدی پاکه. این اشاره به در بدن فتوا بر همینه. خب در بدن حیوان گوسفندی بود به قطعه خروب پشمشی بعد دیدیم نیستش، فتوا بر اینه که پاکه بدن. حالا بحث سر بیابان و اسفال مثلا حکمش اینا بحث سر جای خودش متعرض. الان این کیف ماکان زوال عین نجاست در اونجا کافیست. حالا من میخوام نکته رو از مثلا ما روا داریم اقسل صوبه که من اول مالای و کل لحمه. گفتن این روایت مبارکه اطلاق داره. اطلاق یعنی این، یعنی اگر شما بول به لباس خورد رنگی گرفت یا مثلا بویی گرفت، بعد این بو رفت یا به دست شما خورد، دست عرق میکنه دیگه، خون خورد، هیچ اثری از خون، میکروسکوپ هم بزنید اثری از خون و بول رو دستتون نیست، آیا دیگه لازم نیست بشورین؟ اینا آمدن گفتن اطلاق اغسل. او دقت بکنید تمسکی که اینا کردن، اطلاق یعنی این، یعنی هیچ اثری از اون نجاست هم در لباس یا در بدن نباشه باز هم داره اغسل. این اطلاق اغسل یستفاد منه نجاسته هم هنو شد نحوه. شما ممکنه بگید نه در نمیداریم و الا البول و نجس ما نداریم، دقیق کردیم، لازمه عقلی نیست، اطلاق لفظیه که میگن. وقتی گفت اغسل یعنی مطلقاً، این مثل شیخ در اینجا روشن شد، اونجا هم اغسل عمل گرفته، ایشون اوفو بالقول عمل گرفته، اینجا هم عمله. اغسل صوبه که من اول مالا یا کل لحمه، من اول
ترزیدش میکرده.
خب میگم بعد اغسل مطلق یعنی اول که آمد، اول که آمد. ولی ازا یک جایی یک جور دیگریست، آقای خویی یک جور دیگه فهمید، نمیخوام وارد بحث طهارت بشن، اگه مناسبه دیگه آمد اونجا وارد میشه. دقت بکنید اغسل صوبک در یک جایی آمده در اون حیوان جلال کذا اغسل هو، ایشون فرق می‌ذارن بین اغسل هو اغسل صوبک. اگر اغسل هو غسل به خود بول خورد یعنی مادام موجوده، اما اگر غسل به غسل به صوب خورد، دقت بکنید، اگر غسل به صوب خورد این اطلاق داره. طبق این اطلاق ولو هیچ اثری با میکروسکوپ نگاه کنی از بول، نه بویی، نه رنگی، نه رائحه‌ای، هیچی از بول در این لباس نمونده یا در دستتون. دست اصولا عرق میکنه، هر چند باشه میبره، طبیعت
بالا بول باشه
من اول لباس اونا میگن نه اطلاق داره، ظاهرش اینه که اطلاق داره، هیچ فرق من خواستم ذهن این حرفم شبیه حرف شیخ در اینجا روشن شد. شیخ میگه اوفو بالعقود اطلاق داره حتی اگر فسخ کردی. و ممکن شما اینجا همه حرف رو هم بزنید بگه عقد من بستم، حالا من خودم فسخش کردم، عقد من بستم، شبیه همین حرف، عقد من بستم، من گفتم کتاب در مقابل 100 تومن خودم برگشتم بودم نمیخوام کتاب در مقابل 100. اینجا چرا وفاء بر واجب باشه؟ شیخ میگه اطلاق، یعنی ظاهر آیه مبارکه اطلاق داره، یجب الوفاء یعنی عمل و وفارم به مقتضای عقد، اطلاق داره که شما عمل به مقتضای عقد بکنید مطلقا حتی بعد از فسختون.
لا
نه نه به معنی که میخواد بگه فسخ اثر نداره، این نحوه استدلال روشن شد. حالا یک بحث اینی که شما قبول بکنید یا نه اون بحث دیگریه، خوب دقت بکنید اول حرف شیخ روشن بشه. من اون بله آقا نه مرحوم شیخ اینجا اول کلام شیخه، کمپانی بعد مناقشه داره کمی. این کلام شیخه که وفا یعنی عمل به مقتضای عمل. یه دفعه شما میگید وفا یعنی فسخ نکن، اوفو بالعقود یعنی به التزام بمون فسخ نکن، ایشون وفا رو عمل گرفته. خوب دقت بکنید
عمل میگیریم ولی تا کی عمل؟
مطلقا،
مطلقا
یعنی حتی بعد از فسخ، بعد از فسخ. روشن شد؟ پس دقت بکنید، این من هی تأکید میکنم، میخوام اون ظرافت نکته فنی اگه خواستین مناقشه بکنید براتون روشن بشه.
ملازمه ثابت میکنه فسخ اثر نداره؟
نه میگه اطلاق ملازمه نداره، اطلاق ملازمه، اطلاق لفظیه.
اینکه اوفو به لغوت
یعنی چی؟ یعنی اوفو نه اینکه فسخ نکن، اوفو یعنی عمل بکن. عقد چی بود؟ این ملک زید باشه، تو به این ملکیت زید عمل بکن مطلقا حتی اگر فسخ کردی. گفتی آه من عقد بستم، منم برگشتم، من عقد بستم، مثل همین که گفتی اول ملائک الله هم این شبه اونجا هم میاد دیگه. چه فهم
کنم؟ بله منطوقش هم نگه شما میفرمایید بخصونش اینه که پس فسخ خود اثر نداره دیگه.
این فسخ اثر نداره، شیخ نمیخواد بگه اوفو از سوش در میادیم، ایشون میگه اوفو وفا یعنی کامل تمام، عقد رو به مقتضای عقد عمل بکن به مقتضا.
نیاد اون مفهوم در نیاد این اطلاق ثمره ای نداره.
چرا دیگه اطلاق داره دیگه؟
ثمره ای داره تا وقتی این مفهوم رو
شما باید نگاه کنید، شما باید به مقتضای عقدتون عمل بکنید حتی اگر فسخ کردین. آیه اینطور میگه.
اون دو طرف هم فسخ
کردن تقایل میشه، اقاله میشه. نه چون دو طرف نخواستن، لذا دقت بکنید. نه اطلاع اون اونم نکته داره، اجازه بدین، اونم جاهایی که شارع اجازه باید بده طرفین فسخ کنن. لذا در باب نکاح زن و شوهری با هم عقد بستن، مردی و زنی، بعد هر دو تا نمیخوای، اون زنه گفت نمیخوای، مردم گفت نمیخوای، نمیشه، باید طلاق بده، به مجرد تقایل درست نمیشه. او دقت نیم نقطه فنی رو دقت کرده بود. اینطور نیست که هر عقدی با تقایل برداشته بشه، چون بعضی از عقود شارع برای ازالش طریق معین قرار داده، اون جایی که برای ازالش طریق معین هست با تقایل نمیشه. لذا مشهور بین علمای ما که قاعده المؤمنین شروطه در نکاح نمیاد، این ظرافت فنی است. البته عده مثل آقای خویی رحمه الله گفتن میاد تمسک به ظاهر قاعده المؤمنین شروطه کرد. اونا میگن المؤمنون اند شروطه، معناش اینه که من میتوانم فسخ کنم در طبق قرارداد. این اصلا میگه تو نمیتونی فسخ، طرفین هم نمیتونن فسخ بکنن. لذا میگن قاعده المؤمنون عند شروطه در جایی که این نکته فنی سا خیلی ظریفه، قاعده المؤمنون عند شروطه اصولا در جایی جاری میشه که امر عقد در دست طرف باشه. اگر امر عقد دست طرف نباشه المؤمنون عند شروطه نمیاد توش اصلا. چرا نمیاد؟ چون دستش نیست.
حرفی هم گفته بودن عند شروطه که شهر اجازه داده باشه،
مرادشون همین بوده شاید، اون الا شرطان اهل حرام چیز دیگری. اگر مرادشون این باشه دقت کردین، وقتی عده از سعت علمای موجود ما عدهشون فتوا دادن که قاعده المؤمنون در نکاح هم میاد، طبق این تصور. البته بعضی از موارد داره تزوج جا به شرط، لکه اونا رو گفتن تعبدن قبول بکنه، به الا طبق قاعده اصولا ما این رو برداشتیم تعبیر دیگه کردیم، گفتیم ما یک التزامات شخصی داریم، یک التزامات قانونی داریم. قاعده المؤمنین شروطه هم از صلح جاز، اینا التزامات شخصی هست. التزامات شخصی باید در موردی بیاد که شارع اجازه بده امر عقد رو، امر اون قرار داد رو به طرفی، مثل بی اجازه داده. فرض کنیم مثل اتق، حالا اون که باب ایقاعه، اون جایی که شارع اجازه نمیده، قانون اجازه نمیده، التزامات شخصی اصلا وارد نمیشن. روشن شد؟ اون جایی که قانون اجازه نمیده میگه شما نمیتوانید با ترازی طرفین نکاح رو به هم بزنید. خوب دقت کنید، اگر نتوانستی با التزام شخصی در ضمن عقد هم نمیتوانید. شرط معناش اینه، میخواد با التزام شخصی در ضمن عقد قرار، شما اصلا نمیتونید این کارو بکنید، نمیتونید تقایل بکنید. در بی میتونید تقایل بکنید، سوالی که شما فرمودن نقطه شام بگم، در بی شارع اجازه تقایل داد، در اجاره اجازه تقایل داد، خونه رو اجاره میکنه، هر دو طرف برمیگرده. خب لذا اجاره شرط میپذیره، چون اگر عمل به شرط کرد اجازه رو مخیم فسخ کنه، حق فسخ در اختیار شما بود، اینه در ضمن عقد قرار میدیم اسمش میشه شرط. گاهی حق فسخ در اختیار شما نیست. این یک نکته لطیفی است. عرض کردم اگه اون میخواد نگاه کنم، یک کتاب نکاح هست از مرحوم آش عبدالکریم حائری، خیلی مرد ظریفیه. البته ایشون بحث صلاتش هم تغییر چاپ شده، مرحوم آشتیانی، مرحوم آمیرزا محمود از خاندان آشتیانی است که خیلی گمنام بود، در گمنام زندگی. ایشون سه جلد قطور تغییرات صلات مرحوم شیخ نوشته که خیلی فواید داره، خیلی قطوره، و یک جلد نسبتاً کوچیک تغییرات نکاح ایشون نوشته. این یک جلد نکاح با حجم سقره حجمش خیلی نکات فنی داره مرحوم. خیلی آشعب رو کمی انصافا در این یه ظرافت هایی در حوزه نجف توسط ناینی و مرحوم میرزا شیرازی و شیخ و اینا در کلمات مثل مرحوم ناینی، کلمات آشعب رو کمی خوب منعکس شده. این مطلب رو آشعب رو کمی میگه. ایشون در اونجا میفرمان که قاعده مؤمن و اند شروطه هم در مثل نکاح نمیاد، مقدار خارج شدیم. الان که که ماکان برگردیم به عبارت مرحوم شیخ، پس شیخ تقریب لزوم رو اینطوری میکنه، اوفو یعنی العمل و به مقتضى العقد مطلقاً، حتی فسخ کردی با تو ملک غیر بدونی، پس فسخ مؤثر نیست. شما ممکن است بگید نه آقا اصلا اوفو بالعقود معناش اینه فسخ نکن، اصلا اوفو بالعقود معناش اینه که فسخ نکن، نقض نکن. روشن شد نحوه این؟ مثل همون من مثال در عبادات هم براتون زدم، مثل اقسل صوبه که من اول ملائکه الله، اونجا شما شبهه کردین، خب این شبهه تو اوفو بالعقود هم میاد، فرق نمیکنه. میگه تا جایی که عقد هست یجب الوفا، اگر من خودم برگشتم دیگه عقدی نیست، چرا یجب الوفا؟ لذا شیخ از این راه، اونجا هم از راه اطلاق غسل، اطلاق غسل دلالت میکنه شما باید لباستونو بشورید مطلقاً، حتی اگر شما زیر میکروسکوپ هیچ اثری نه از بو، نه از رنگ، نه از اجزاء صغار بول، اصلا فرسون یک سال گذشته، ظاهرش اینطوره، یک سال گذشته این لباس یک سال قبل بول بهش خورده، ظاهر اقسل صوبه باید هنوز شسته بشه، این وقتی شد هنوز باید شسته بشه نشسته برای ها؟ قبول قبول نیست، خیلی خوب بله، خب اطلاق که همین لب روشن شد. لباسی یک سال قبل دستتون 10 ساعت قبل بهش مثلا بول خوردی، هیچ دستم عرق میکنه اما نشستی، مخصوصا میگن اهل سنت با بساق هم روایت هم داریم، بساق باب دهن دست میزنن پاک میشه، خب پاک شد دیگه، هیچ آثار خون میکروسکوپ هم بگذاری آثار خون نیست، نه بوی این اطلاق. اونا میگن نه، این البته راه دیگه هم داره، من نمیخوام وارد بحث دیگه. میخوام تشبیه بکنم، اونجا تمسک به اطلاق کردن، یک سالم 10 سال قبل این لباس با بول ملاقات کرده، یک کنار گذاشتین مصرف هم نشده، میگن باید هم بشونه، هنوزم باید بشونه. البته شستن لباس خودش فی نفسه واجب نیست، اگه برای استعمال در نماز اینها ما اشتار تو بیه تاره، اونجا باید اون لباس شسته بشه، هنوز نجس. میگن اطلاق امر به قصد ولو با زوال جمعی آثار قطعا و یقینا معناش این است که نجاسته،
غیر از نجاست که معنی میده. معنای این عبارت این است که نجاست. تشبیهش
یکم مشکلیه که در دست وضعی
اینکه اعتبار نه من تشبیه این که دو تا یکی هم خب چون شیخ هم عمل گرفته قسلم عمله میخواد اطلاق امر به عمل رو از اون در بیاره حکم وضعی که لزومه از راه عمل وارد روشن شد این مطلب عبارتیشان. فإذا وجب هذا المعنى مطلقا این مطلقا اطلاق عمل مثل اطلاق غسل در اونجا که مثال زدم إذا وجب هذا المعنى مطلقا خودش بعد مطلقا معنا میکنه حتی بعد انشاء الفسخ و رجوع حتی بعد از اینکه رجوع کرد ظاهرا رجوع عملی باشه انشاء فسخ انشایی باشه میگه آقا من با لفظ میگه نمیخوام فسخ کردم یا عملا میاد میگیره کان دالن علی لزوم الوضعی این اطلاق دلالت بر لزوم وضعی میکنه و الا لکان محجورن ان ملکی بلا موجب مع تأثیر رجوع و الا لکان محجورم لام نمیخواست لام تأکید بیاره علاین و الا کان محجورم اینجا لکان چاپ شده نمیده محجورن ان ملکی بعد رجوع بله ملکی بلا موجب مع تأثیر چون اگر بگیم رجوع مؤثره من برگشتم کتابمو گرفتم اگر رجوع مؤثر باشه این کتاب دو مرتبه ملک من شده وقت من در ملک خودم نتونم تصرف بکنم که معنا داره که پس میگه شما حق نداری واجبه بر نه که واجب است عمل بکنی به مقتضای عقد حتی بعد از رجوع حتی بعد الفصل
جوابی اون ازاز
و الا لکانه الا داره الا این لا الا استثنا نیست که این الا این لا چون اگه بگیم فسق اثر داره ملک من شده بگیم ممت تو شد اما تو در ملک خود تصرف نکن باید این طور بگیم دیگه پس میخواد بگه ملک تو نیست هنوز ملک غیره این که ملک غیره لازمه روشن شد چون یا ملک غیره یا ملک منه اگر ملک غیره این لازمه اگر ملک منه خب چرا من نتونم تصرف بکنم اگر ملک منه نتونم پس چرا میگه یجب العمل مقتضی العقد روشن شد این مراد مرحوم شیخ
این همه عقود لازمه
دیگه اصل اولی در عقود لازم میشه طبق این تصور اصل اولی در جمعی عقود لازم میشه بعد مرحوم این انشاءالله کلام شیخ اولا استظهار یعنی مراد شیخ روشن بشه چون عرض کردم این زیربنای اصلیش این است که اوفو رو عمل گرفته نه اوفو رو التزام گرفته نه اوفو رو فسخ نکن اوفو یعنی فسخ نکن یعنی انشاء رو به هم نزن عقد رو به هم نزن عقد رو ملتزم بش باش اون باشه اصلا احتیاج به مقدمات نداره بعد مرحوم آقای اصفهانی میفهم و یمکنو ان یورد علیه به ان الوفا به اعتراف قدس سر رو این وفا رو به این معناست عمل به مقتضی عهد و العقد حالا کلمه عهد شاید چون در آیه دیگه آمده اوفو بالعهد و یا به خاطر روایت چون شیخ اینجا به روایت اشاره کرد در همینجا که در روایت هست که عقود معنی عهوده و متعلقه ملکیت و عینن به عوض اینجا یه مقداری این عبارت ما یک در حاشیه زده درست هم ننوشته کجاش رفته به حاشیه اگر من میخونم توش گیر دارم به هر حال آیون با این چاپ جلد اگر مرتب شده بخونم بر من و متعلقه متعلق این عمل ملکیت و عینن به عوض این ملکیت ببخشید من حواس نه حواس من ملکی متعلق العقد و العهد نه عمل متعلق هو و متعلق العهد و العقد ملکیت و عینن به عوض معنی شد ملکی کما میگم یک چیزی خرابی داره اینجا چون حاشیه رفته اما شماره نگذاشته که از کجا پس بعد از کلمه عوض حاشیه رفته اگر قلم دونی خدمت شما بگو من اینجا نسخه خودم اقلا تصحیح بکنم میگم هر چی خوندم تو خونه گیر کردیم اون حالا بعد تو درس انشاءالله درستش بکنم ولا تعهده لتملیک عین به عوض کما لا تعهد لعدم تصرف، اما تعهد نداره که، و لا تعهد لا بساب هو العمل به مخت و متعلقه ملکیت و عینن به عوض، باید بعد از کما باشه، ولا تعهد لتملیک عینن به عوض کما لا تعهد لعدم تصرف، اما این تعهد نداره، باید مگر لا تعهدون بخونیم، حالا من لا تعهد به رفع بخونیم نه بس نفی جنس بس، و متعلقه ملکیت و عینن به عوض لا تعهدون لتملیک عینن به عوض، باید اینجور باشه کما لا تعهد لعدم تصرف، اما تعهد نکرده به تملیک عین، متعلق عهد بوده اما تعهد نکرده، کما لا تعهد لعدم تصرف، تعهدی هم نکرده که تصرف نکنه، این مطلبی که ایشون فرمود. بله، و ما لا عهد به لا وفا له، اگر تعهدی به اون نداده، یعنی تعهد نداده به تملیک، دیگه وفا هم نداره. البته این عبارت مرحوم آشامسن شاید ایشون ندونن، این منجر به این شده که بعدها دهی اصلا بیع رو تملیک ندونن، تعهد بدونن، یعنی تعهد داده به این طریق، و خلیزا اون اوفو بالعقود خیلی روشنتر میشه. و مالا عهد، و مالا عهد به، عهدن به معنی تعهد گرفته از منشون، لا وفا له، و ترتیب آثار الملکیه عملون به ما یقتضیه الملکیه، اگر آثار ملک، لا عملون به ما یقتضیه العقد علی الملکیه، یعنی به عبارت اخرى در این روایه در آیه مبارکه، البته من فکر میکنم مرحوم آشامسی نکته ظریفی در ذهنش بوده، حالا تعبیرش، یعنی در این آیه مبارکه که آمده، ببینید آثار ملکیت عمل هست به خود ملکیت، یعنی اگر میگفت، خوب دقت، اگر میگفت وفا به ملک بکنید این درست حرف شما، اما آمده گفته وفا به عقد بکنید نه به ملک، دقت میکنید، عقد رو واسطه گرفته، اون چه که بهش وفا میشه عقده نه ملکه، این شو ولذا من فکر دقت کنید، این تصور منشأ میشه که ما بگیم اصلا بی یعنی تعهد، از اون برم اینا بی تعهد نمیدونستن، تملیک نمیدونستن،
این تضاد
میشه، این نه نه
آثار ملکیت رو به ملکیت زدیم نه به عقد بر ملکیت،
لام این ترتیب آثار ملکیه عملون، این عمل هست، لکن به ما یقتضیه الملکیه، اون چیزی که آثار که خود ملکیت، عمل در ملکی که نگاه بکنیم به خود ملک، ملک متزلزل، ملک جائز، ملک ثابت، ملک اعیان، ملک منافع، عمل به ما یقتضیه الملکیه، لا عملون به ما یقتضیه العقد علی الملکیه،
آثار ملکیت
به مقداری که خود ملک اقتضا میکنه، و اما عقد این چنین چیزی نیست، عقد بر ملک ب... لا عملون به مقتضا العقد به مقتضا به ما، ببینید نکته، یعنی به عبارت دیگر مرحوم شیخ چون از راه عمل آمده، مرحوم آشامسین خودش از راه عقد آمده، یکی وفاء به عقده، یکی وفاء عمل به عقده، ایشون میخواد بگه لا عملون به ما یقتضیه العقد و علی الملکیه، فلا عمل للعقد علی الملکیه الا القیام به به عدم هدمه، مراد اینه اگر بخواد عمل بکنه، یعنی عقد را هدم نکنه، اما لازمش این نیست که به ملکیت مطلقا عمل بکنه، این روشن شد؟
الان با دو نگاه داره به هم نگاه میکنه،
نه یک نگاهه، ایشون میگه شما اگر داشتین وفا به ملک، چون یه عقد اوفو بالعقود یعنی عمل بکنید به ملک، عمل به ملک به این صورت که طبق خود اون ملک باید حساب بکنید، یا جائز یا ثابت، اما رعایه مبارکه عمل به عقد داره نه عمل به ملک، اگر شما ملک اگر این باشه، این در جایی است که حد معقده، یعنی اونی که میاد بله لا هو بله یقتضیه العقد و علی الملکیه فلا عمل للعقد علی الملکیه الا القیام به. پس اگر واقعا عمل بکنیم مراد عمل در اینجا مراد التزامه، من جور دیگه معنا کردم این مراد ایشان در اینجا. اگر گفت که شما به ملک عمل بکن، خب اون طبق آثاری که ملک داره. اما اگر گفت به عقد عمل بکن، عمل به عقد به مراد این است که حدمش نکن. پس این نیست که شما در ملک غیر بدونید و بعد به اصلا حدم نکن، این عقد را حدم نکن، این میشه عمل به مقتضای خود عقد.
عقد عام از ملکیت نیست، شاید عقدی برای واحد تصرف باشه.
طبق همون باد، همون طبق عقدی که شد و اصلحناه فی باب الخیارات، گفتیم عبارت شیخ اینجور بکنیم، به ارادت الوفاء العملی. گفتیم که شاید مراد شیخ وفاء عملی است نه وفاء التزامی. و خود مرحوم آقای نائینی مثال، خود مرحوم آقای اصفهانی مثال میزنن که تصدیق العملی فی باب الخبر. وقتی میگن خبر حجته، یعنی عمل به طبق خبر زراره بکن. ایشون در باب حجیت خبر، این جا اکم فاسقون بنه و این فتح بیانو، یعنی خبر عادل حجته، یعنی عمل طبقش بکن. در اونجا هم حجیت معنی عمل بر طبق اونه. و کل ابقاء العملی و نقض العملی فی باب الاستصحاب، یعنی دوتا بابشون نظیر میاره. اون وقت ما الان نمیدونم که وقت ما نمیرسه، انصافش این که این مثال های ایشون هم درست نیست، نه استصحابش درست نه تصدیق خبر. فردا دیگه انشاءالله کلام ناقص